گفتند فقط صدای تفسیر قرآن به یادش مانده است و گنبد طلایی حرم امام قریب. خانه کوچک است و برادران و خواهران بسیار. چیزهایی از گفتگوهای پدر و مادر می فهمد. از فشار و زورگویی رضا قلدر که زندگی را برایشان سخت کرده، اما مهربانی پدر و نوازش‌های مادر همه آن سختی‌ها را آسان می‌کند.
آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی که معروف تاریخ است و کتاب‌های فراوانی دارد، می‌خواست از ایران هجرت کنه به کربلا و عراق. مردم خراسان به ایشان می‌گویند که تمام خراسان است یک گوهرشاد، همه گوهرشاد است یک جماعت شما. شما بروید نماز جماعت تعطیل می‌شود. مرحوم آشغال اکبر نهاوندی میگوید من کسی را جای خودم میگذارم که تا نیم قرن ایشان بر اونجا نماز میخواند به تأیید آشغال اکبر نهاوندی. و ایشان رو 15 شبان روز در منزل پذیرایی میکرده و صبح پشت سر مرحوم آقای علم الهدا راه می افتاده عمدن، با اینکه او استاد بوده، او برتر بوده، می آمده گوهرشاد، یک نماز را استاد و یک نماز را شاگرد برگزار می کرده، تا اینکه آقای علم الهدا را مردم قبول می کنند و آشغال اکبر نهاوندی می رود به کربلا و همونجا هم از دنیا می رود. آقای علم الهدا می ماند در زمان پهلوی، مبارزات گسترده‌ای با رضاخان پهلوی داشت. از جمله فرزندان مرحوم آیت الله اسد علی علم الهدا، پدرم آیت الله اسد عبدالجواد سوم.
صدا، دوربین، حرکت.
نام من سید عبدالجواد علم الهدا، فرزند آیت الله عظما حاج سید علی علم الهدا خراسانی، محل تولد مشهد مقدس، در سال 1349 قمری.
پدر امام جماعت مسجد گوهرشاد است و عبدالجواد هر بار که به نماز جماعت مسجد می رود، از آن پایین صف فشرده مردم را می بیند که پشت سر پدرش به نماز ایستادند. عبدالجواد از میان در اتاق کوچکشان پدر را می‌بیند که در حلقه شاگردان نشسته و تفسیر قرآن می‌گوید. با نگاه مشتاق و متعجبش پدر را می‌بیند که با شور فراوان حوزه مدرسه بالاسر را دوباره سرپا می‌کند و تولیت آن را به دست می‌گیرد.
الله
این بزرگوار عالم تفسیر و عالم موجهی بود که در مسجد گوهرشاد امام جماعت بود و جمع بسیاری از مؤمنین اهل مشهد به ایشون علاقه داشتند و شبهای پنج شنبه و دوشنبه و شنبه در هفته این سه شب را مجلس داشتند در منزل و بزرگان محترمین تشریف می آوردن و آقا تفسیر قرآن می گفتند و ایامی هم که مسجد گوهرشاد در شبستان بزرگ امام جماعت بودند، در مواقع مخصوص مثل فاطمیه، ذی‌حجه، ماه ادمی شود که محرم و ماه رمضان، شعبان، مدتی را برای خود معین می فرمودند و تفسیر قرآن می گفتند.
شاید همان شور پدر بود در راه اندازی حوزه مدرسه بالاسر که عبدالجواد را آن طور بیقرار کرد که پا به داخل آنجا بگذارد. تازه کلاس ششم را تمام کرده. 11 سالش است. اما دلش به اندازه اشتیاق و شور پدر بزرگ شده. با ادب و متانت مقابل پدر می نشیند و از او اجازه می خواهد که وارد حوزه شود. پدر لبخند می زند. اجازه می دهد. پدر می شود اولین مدیر و استادش در حوزه و چه آغاز فرخنده‌ای.
اول مدرسه بالاسر که الان هم وجود نداره و جز آستان قدس رضوی خراب شده، اونجا مدرسه بود و 24 اتاق داشت و طلاب بودند و یک اتاق من داشتم و مشغول تحصیل شدم و به فضل پروردگار.
حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا.
ایشان بعد از رفتن رضاخان از موقوفات که در اختیار داشتن مدرسه رو بازسازی میکنن. وقتی مدرسه رو بازسازی میکنن، مساجدی که رضاخان تعطیل کرده بود، حسینیه هایی که تعطیل کرده بود، حیاتی را که تعطیل کرده بود، یک بار زنده شد. یک حرکت جوششی انقلابی دینی به وجود آمد. پدر فرمود همون موقع ما در حقیقت طلبه شدیم. یعنی شما نگاه بکنید، مثلا ایشان متولد 9 هستن و در سال 18 ایشان طلبه میشه.
آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا.
اساتید بزرگ من آسد احمد رحمتی رحمت الله تعالی علیه و جناب آیت الله نوغانی و همچنین جناب آقای خزعلی و همچنین جناب آقای ادیب خراسانی، اینها بودند که ادبیات رو در خدمت اینها خوندم تا 1323. در 1323 با برادرم آقای اسد محمد رحمت الله تعالی علیه هجرت کردیم به قم.
دوران مقدماتی طلبگیشون رو اونجا سپری میکنن و خود ایشان هم طلب مدرسه بالا سر که بودن، این دوستان که حلقه درس حضرت امام شدن که از جمله گفتن بعضیشون الان در قید حیاتن، بعضی از دنیا رفتن، مثل مرحوم سعیدی شهید و آقای خزعلی، اینا طلبه مدرسه بالا سر میشن، با هم در یک فاصله یک ساله کوچ میکنن به قم.
دانه‌ای که پدر و استادان کاشتند سر برکشیده. حالا عبدالجواد دیگر بیتاب است، بیتاب رفتن به قم، نشستن در فضای حوزه علمیه آنجا. همراه یکی از برادران هجرت خود را آغاز می کند. هجرت از خانه پدری به خانه نور و دانش. پا به دیار قم می گذارند و در مدرسه دارالشفا اتاقی می گیرند. امتحان کفایه را می دهد و شاگرد درس خارج آیت الله بروجردی می شود. 10 سال عاشقانه در محضر این عالم بزرگ تلمذ و درسهایش را خط به خط اول به روی کاغذ و بعد در لوح دل ثبت می کند. حجت الاسلام سید رضی علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا.
پدرم برای خود من نقل کرد. از پدرم خداحافظی کردم. این 2 دهه اولم بودم و بعد گفتم پدر جان من میرم از پیش شما به قم. پدرم به من گفتش که تا وقتی در مشهد هستی فرزند منی، سر سفره منی، یک نون و آب گوشتی، نون و پنیری، یه غذای چیزی پیدا میشه، اما اگر بری به سمت شهر قم از پیش ما بری دیگه من انقدر قدرت ندارم که بتونم برای تو خرجی بفرستم به قم. و اینکه به هر حال تو اونجا متمکن نخواهی بود، خودت باید تلاش کنی و خرج خودت، زندگی خودت. پدرم گفت من فکر کردم دم هرچی فکر کردم دم من نمیتونم از قم چش بپوشم.
صدا دوربین حرکت.
سال 1330 من کتاب بزرگ اصولی را به نام کفایه امتحان دادم و به درس خارج آیت الله عظما بروجردی رفتم. این سعادت برای من بسیار بسیار ممتاز بود که درس اون بزرگوار را می نوشتم و 10 سال تمام درس اون بزرگوار را در مباحث صلات و در مباحث عرض می شود که صفات بزرگ قاضی و احکام حاکم شرع و صلاحیت حاکم برای قضاوت، این دوره ها را دیدم و نوشتم.
حجت الاسلام سید عبدالامیر علم الهدا، برادرزاده آیت الله علم الهدا.
تشریف آوردن به قم و از شاگردان مبرز حضرت آیت الله العظما بروجردی و مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله العظما گلپایگانی و حضرت آیت الله العظما آی حاج آقا مرتضای حائری یزدی و اساتیدی بسیار مبرز و عالی مثل مرحوم آیت الله سلطانی که ایشون واقعا در درس کفایه شاید در حوزه علمیه کسی به قدر ایشون تبحر در کفایه نداشت، ایشون یه همچین اساتیدی رو درک کردن.
دکتر حسینی از شاگردان آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا
به واسطه آشنایی که با حاج آقا مصطفی داشتن با امام هم ارتباط پیدا میکنن. با آقا مصطفی در درسهای آیت الله مرعشی نجفی و همینطور آیت الله سلطانی طباطبایی با هم همدرس بودند، هم مباحثه بودند و به این وسیله با شخصیت امام عظیم‌الشأن هم آشنا میشند و بالغ بر 10 سال در محضر امام تلمذ میکنند.
آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا
وقت از ارکان مهم هست که ربطی به جماعت و غیر جماعت ندارد، وقتی به صلات قضا یا ادا ندارد، وقتی به مستحبات و غیر مستحبات ندارد. در احکام عمره هم همین است، در زیارات ائمه هدات مهدی هم همین است، در همه همین اندازه است. بر این که الوقت رکنون، بنابراین لا صلات الا فی الوقت. این فی الوقت چند تا روایت در این باره هست که یکی از اون روایات این میگه که انی اذا صلیت صلات الظهر وقت العصر احب الی من ان اسری من ان اصلی صلات الظهر قبل الظهر. نماز ظهر رو جلو بنداز. نخیر، این توهم غلط است.
هنوز 1 سالی از حضور عبدالجواد در قم نگذشته که نام روح الله را می شنود. به مسجد اعظم می رود. پای درس اصول او می نشیند. همانجا ماندگار می شود. و همانجا کلام روح الله مثل خون تازه‌ای در رگهایش جریان پیدا می کند. همانجا تا 13 سال عاشقانه شاگرد کلام روح الله می شود، تا اینکه دست بیدادگر طاغوت زمان استاد و امام و راهبرش را از او دور می کند.
در این 13 سال که اون بزرگوار را تبعید کردن و خارج و دیگه دست ما را بستن از زیارت اون بزرگوار، من تشرف خدمت درس های ایشان را صبح فقه و عصر اصول داشتم و درس اخلاق ایشان هم در 4 شنبه‌ها عصر همه را ضبط کردم و ضبط داشتم.
حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدا فرزند آیت الله علم الهدا.
12,000 صفحه از حضرت امام ایشان تقریرات مخطوط داره و این 12,000 صفحه 11 سطری مجموع 6 جلد کتاب شده، آثار نفیس مکتوبات پدرم در طهارت. همین مقدار هم ایشان از امام تقریرات دارن در اصول.
طبیعی هست که اون افکار بلند امام در مسائل سیاسی هم تأثیر گذار باشه و کسانی که در پای درس امام تلمذ می کردن صرفاً بهرهای علمی و یا معنوی و عرفانی و اخلاقی بسنده نکنند، بلکه در حوزه سیاسی هم این روحیه را داشته باشند که در دوران ستم شاهی به تبلیغ بپردازند، بیدارگری انجام بدند و مردم را با افکار و ایده های امام آشنا کنند.
حجت الاسلام ارزانی از شاگردان آیت الله علم الهدا.
ایشون نسبت به حضرت امام یه عشق وافر داشتن. بعضی وقتا میگن فلانی به فلان شخص علاقه‌منده، او رو دوست داره، اما ایشون واقعا ذوب در شخصیت حضرت امام بودن. غالب روزها وقتی ایشون مطالب رو میفرمودن به نوعی، چون با حضرت امام هم هشت و نشت بسیار داشتند و محضرشون بودند و از شاگردان حضرت امام بودند قدس الله نفسه و زکیه، خاطره ای از امام، داستانی از امام، تفسیر و تحلیلی از امام، گونه نگاه حضرت امام به مسئله، در مدل‌های مختلف تلاش میکردن که از این مدل استفاده کنن و خیلی برای ما طلبه‌ها که خب تازه وارد حوزه شده بودیم داستان برمی‌گشت به 30 سال قبل و خیلی جذاب و جالب بود.
درس امام تنها اصول و فقه و خارج نیست. امام با هر نفس و با هر کلام و با هر عملش درسی از توحید و خداجویی می‌دهد. اوست که چشمانش را به طاغوت زمان باز می‌کند. اوست که می‌آموزد جز خدا نباید از کسی ترسید. اوست که شور و قدرت مبارزه را در دلش زنده می‌کند.
صدا، دوربین، حرکت.
حضرت امام برای شب‌های یکشنبه دعوتی داشتند که از علمای بزرگ قوم هم محضر ایشان می‌آمدند و مشورت می‌شد. در آنجا ایشون فرموده بودند من تا به حالا برای 6 نفر از بزرگان دستگاه حکومت طاغوت دوم نامه نوشتم، اون چرا که من میخوام جواب درست نشده است. از این جهت من بنا دارم که از حال به بعد با نظر مبارک همه علما ایران نامه به خود اون پسر بنویسم. از این جهت نامه نوشتن برای همه علما، مرا انتخاب فرمودن برای آن که از سمنان و دامغان و شاهرود و مشهد مقدس و بیرجند و همطور برم تا از زاهدان تا اونجا این نامه های ایشان را ببرم.
دکتر حسینی:
امام میخواستن روشنگری بکنن، علمای بلاد رو متوجه کنن که در کشور چه مسائلی داره میگذاره. خب برخی از اشخاص رو، شخصیت ها رو مثل حضرت آیت الله سبحانی رو انتخاب کردن برای تبریز و ایشون رو هم به عنوان اینکه در مشهد نامه هایی که هست، پیام هایی که هست باید رسانده بشه، نشون میده که این شخصیت امین امام بودن که امام تکیه میکردن برای اینکه ایشون برند و این مطالب رو منتقل کنن.
حجت الاسلام سید عبدالامیر علم الهدا:
ایشون دست از تبلیغ بر نمیداشت. در این علمیت و اوج کمالات علمی ایشون مقید بودن به تبلیغ. در سمنان سالیان سال، در بیرجند شاید بیش از نمیدونم 15 سال، 20 سال، بیرجند، خراسان، تهران، حتی الان حیات مذهبی تهران مثل آهن فروشا، مثل فاطمیون و حیات مذهبی و اتفاقیون فوق العاده نسبت به ایشون ارادت خاص داشتن، چون ایشون یه حال لطیفی داشتن در توسل به اهل بیت، منابر بسیار مؤثر تأثیرگذار از ایشون صادر میشد.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
جلوه از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
دیدین چه حس آرامشی به آدم دست میده وقتی که نامی از خدا میبریم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی چو بوی خوش آشنایی. سلام و ارادت خدمت تک تک شما معارف یاران عزیز رادیو معارف. اگر تازه اومدید گیرنده های خودتون رو روشن کردید و دارید این برنامه یعنی معارف یاران رو میشنوید، بهتون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدین. باشگاه ما، بله باشگاه معارف یاران، یه دور همیه برای اظهار نظرهای کارشناسی در زمینه‌های گزارشگری و اجرا و تهیه کنندگی. کارهای قشنگتون رو بفرستید تا ارزیابیش کنیم. اگه بگید از کجا هم هستید که خیلی عالیه، بگید کی هستید، از کجا هستید و قراره چه کاری ارائه کنید. به کجا بفرستید؟ عرض میکنم میرید به پیام رسان بله، اونجا ادساین معارف یاران رو جستجو میکنید، کاراتون رو اونجا ارسال میکنید، هم عضو میشید اگر عضو نیستید و همین که نمونه کارای قشنگ خودتون رو برای ما ارسال میکنید.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب اولین کار مربوط میشه به سرکار خانم علی اکبری. بریم ببینیم که برای ما چی ارسال کردن.
به نام خدا. سلام. فکر میکنم همه اون حداقل یک بار شعر معروف استاد شهریار رو که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا شنیده باشیم. یه شاعر خوش‌ذوق ابیاتی رو در پاسخ این شعر سرودن که خدمتتون عرض میکنم. آمدم جانم به قربانت نگو حالا چرا، بی وفایم خوب میدانی نگو با ما چرا، شرمسارم از تو با احساس پاکت خوب من، خیره سر بودم نفهمیدم شدی شیدا چرا، سوختی در حسرتم عمرت فنا شد وای نه، من جفا کردم خدا بر یک دل تنها چرا، خوب گفتی سنگ دل بودم نفهمیدم که دل با خودش می کرد هی امروز و هی فردا چرا، سالها می نالم از این درد خودخواهی که من کرده ام خونین دلت افتاده ای از پا چرا، آه می دانم به ناز من جوانی داده ای، شرم دارم تا بگویم آمدم اینجا چرا.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خیلی متشکریم از خانم علی اکبری با این کار قشنگی که ارسال کرده بودن. فقط ای کاش می اومدید مثلا شعر اصلی رو می خوندید، بعد این مخالفش یا پاسخ دادنش رو ارائه می کردید، یه مقدار کار رو زیباتر می کرد، حالا شاید کوتاه‌تر می کرد ولی زیبا می شد و کار شنیدنی تر می شد. بریم کار بعدی رو بشنویم، اونم از کی؟ این کسی که میخوام الان بهتون بگم میخوایم بریم صداش رو بشنویم هم داره خودش رو در حوزه رادیو و برنامه معارف یاران برجسته میکنه. میدونید کیه؟ بنیامین ساریان. بریم بشنویمش.
سلام و صد سلام بر سلاله مهر. شهریور که از نیمه میگذرد هر لحظه صدای گام های شروع مهر ماه مهربانی بیشتر به گوش می رسد. از جنب و جوش بچه ها برای نو شدن تا رقص برگ های نیمه خشک بر روی شاخه های درهم تنیده، عطر رویدن اندیشه های جوان زده را در مشام زمان می پیچاند. این روزها صدای باد پاییز و صدای زنگ باز شدن مدارس در هم گره خورده است. صداهایی که هر یک نوید بخش فصلی از دگرگونی است. شنیدن همهمه بچه هایی که برای اولین بار قدم در بوستان دانایی می گذارند. بهاری در دل پاییز هزار رنگ است. لباس های یکشان، کوله های رنگارنگ، کفش های نو و ایش دنیا شور و اشتیاق کودکانه. همه آن چیزی است که به خانه دوم بچه ها رونق می دهد. نگاه معصومانه بچه هایی که وارد مرحله جدیدی از زندگی خواهند شد و دست زمان آنها را به روزهایی با آرزوها و رویاهای زیبا می برد. تراوت صبحگاهی باد پاییزی را به وجد آورده است و هیاهویی در کوچه پس کوچه های شهر پیچیده است. پرندگان گویی خبری را در گوش زمان نجوا می کنند. فصل پاییز است و کوچ پرندگان. اما این فصل سرآغاز کوچ به خانه علم و دانایی هم هست. خانه‌ای که پرورش می دهد، مهر می آموزد، زندگی می بخشد و الفبای دانایی را بر جان و دل می نشاند. که این خود رستاخیزی است که مفهوم خاص خود را دارد. و این فصل برای ما دانش آموزان که در دنیای کودکانه خود ماهرانه رویا پردازی میکنیم و در خیالمان قصری از آرزوها میسازیم چه زیبا خود نمایی میکنند. ماه مهربانی مهتاب است. ماه میزبانی نیمکتهای عاشق درس و باز شدن مدرسه ها. ماه شکوفایی نیلوفران در دعای رطوبت بارانهای پاییز. روز آغاز پاییز و درس آموختن بر همه شما عزیزان خوشحسه. بنیام نساریان.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
خب خیلی متشکریم از بنیامین. بنیامین دست درد نکنه. من تو تصورم بنیامین از تو یه پسر خیلی سرحال شر و شور دیگه نمیدونم یه ذره توپل مپل تصور میکنم که خیلی هم تو خونه کمک حال خونواده هستی و کارهای خوبی هم انجام میدی. خیلی خوشحالیم از این که تو هم توی جمع معارف یاران رادیو معارف هستی و این کارهای قشنگت رو برای ما ارسال میکنی. تو هم اگه نخواستی زیر صدا و وکال استفاده نکن، چون هرچی من بگم استفاده کنید که استفاده نمیکنید که. اما خب ممنونم. دست درد نکنه بنیامین. فرصت نداریم بعد از حضور شما خداحافظی بکنم. خدا نگهدارتون باشه تا برنامه بعد.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه معارف یاران بود که تقدیمتون کردیم. اما به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم و نوبت میرسه به همکاران خوبم در برنامه زنده بعدی. دعوت میکنم به مدت 60 دقیقه زندگی زیباست رو بشنوید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ایار آمش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می.
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونوادست. یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره.
مسافر مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش
به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی سیدنا محمد و
صلي على سيدنا محمد
محمد
وعلى آله.